استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه یک ساعته رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امیر احمد صافی به پیش برده می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. اگر ریاست جمهوری می گوید که طالبان جنگ تحمیل شده بر افغانستان را به پیش می برند.
اما روزا مکاتب سخنانده می شود، متاسفانه اما روزا تاسیسات عامه با آتش کشیده می
شود. دهقانان بدخشان شکایت می کنند که جنگ و ناامنی سبب شده تا حاصلات خود را جمع‌آوری کردن نتوانند.
کشت و زراعت مون رسیده از درو کردن نمیتونم، ایالت اگر دوام کنه، دوام که کرده است فقط 3 روز 4 روز دیگه ایالت دوام کنه، شاید که ما گرسنگی بمانیم.
ژاپن در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک برای جلوگیری از شیوع کرونا در شهر توکیو وضعیت اضطراری نافذ کرده است. امروز 12 جولای از سوی ملل متحد به نام ملاله یوسفزایی نامگذاری شده.
این ملاله یوسفزایی است. ملاله از کودکی میکوشید تا در آینده الگوی به دختران باشد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژعفر احمدی.
مقامات افغان از عقب زدن حمله طالبان بر شهر طالقان خبر دادند. وضعیت اضطراری از امروز در شهر توکیو برقرار شد و بازیکنان تیم فوتبال ایتالیا با جام قهرمانی فوتبال اروپا به خانه برگشتند. سلام، خوش آمدید. مقامات گفتند که حمله دیروز طالبان بر شهر طالقان مرکز ولایت تخار عقب زده شده. تخار ولایت هممرز با تاجکستان است. عبدالله قرلق والی تخار از عقب زده شدن حمله های تهاجمی طالبان خبر داده و گفته است که 55 جنگجوی طالبان کشته و 90 جنگجوی دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز گفته که در حملات هواییش بر اهداف طالبان در حومه های طالقان به جنگجویان تلفات رسیده. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. نیروهای افغان و طالبان همواره از وارد کردن تلفات و خساره به یکدیگر سخن میزنند. طالبان به تازگی وارد قلعه نو مرکز ولایت بادغیس شدند، اما سپس نیروهای خاص آنان را عقب راندند. قماندانی امنیه ولایت کاپیسا میگوید که حدود 40 جنگجوی طالبان در عملیات هوایی و زمینی قطعه 01 در این ولایت کشته شدند. عبدالشقایق شورش، سخنگوی قماندانی، به رادیو آزادی گفت که جنگجویان دیشب در ولسوالی تگاب به قتل رسیدند، اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، نیروهای قطعه 01 را به کشتن 4 غیر نظامی به شمول زنان در ولسوالی تگاب متهم کرده. او در توییتر خود نوشته که نیروهای دولتی دیشب پس از شکستن دروازه های خانه های مردم 4 تن دیگر را با خود بردند، اما عبدالشقایق شورش گفته که به غیر نظامیان زیان نرسیده. به دنبال افزایش موارد ویروس کرونا در ژاپن، وضعیت اضطراری از امروز در شهر توکیو برقرار شد و تا 22 ماه آگوست ادامه خواهد یافت. توکیو میزبان بازی‌های تابستانی المپیک امسال است. سازمان دهندگان این رویداد ورزشی هفته گذشته گفتند که تماشاچیان اجازه حضور در تقریبا تمامی مکان‌های برگزاری مسابقات را نخواهند داشت. تماشاچیان خارجی پیشاپیش از حضور در این مکان‌ها منع شدند. بازی‌ها در 23 ماه جولای آغاز می‌شود و تا 8 ماه آگوست ادامه خواهد یافت. وزارت دفاع نایجر گفته که دست کم 49 تن به شمول 40 مهاجم مسلح در درگیری در منطقه جنوب غربی ناآرام این کشور در نزدیکی مرز با مالی کشته شدند. این وزارت دیروز گفت که حدود 100 تروریست موترسایکل سوار مجهز با اسلحه حوالی 3 پس از چاشت بر روستای چوما بانگو حمله کردند. وزارت دفاع نایجر گفته که در نتیجه واکنش به موقع و نیرومند نیروها حمله عقب زده شد و به دشمن تلفات سنگین رسید. روستای چوما بانگو در تلابری واقع است، منطقه هممرز با مالی و بورکینافاسو. این ساحه که به سه مرز مشهور است به گونه منظم هدف حمله های گروه های اسلامی رادیکال قرار گرفته. تلابری از سال 2017 به این سو تحت وضعیت اضطراری بوده. با پیدا شدن 4 جسد دیگر از زیر آوار در ایالت فلوریدا، شمار قربانیان ناشی از فرو ریختن ساختمان 12 طبقه‌ای در آنجا به 90 تن رسید. 71 جسد تا کنون شناسایی شده و خانواده هایشان در جریان قرار گرفتند. تا کنون 31 جسد ناپدید هستند. ساختمان در 24 جون فرو ریخت. و بازیکنان تیم فوتبال ایتالیا با جام قهرمانی اروپا به خانه برگشتند. آنان در روم پایتخت ایتالیا مورد استقبال گرم قرار گرفتند. ایتالیا در مسابقه تماشایی و نفسگیر دیشب حریف قدرتمندش انگلستان را با ضربات پنالتی با نتیجه 3-2 شکست داد.
یک و 6 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. میپردازیم به گزارش اول برنامه. ارگه ریاست جمهوری میگوید طالبان جنگ تحمیل شده بر افغانستان را به پیش میبرند و به اعمال خشن غیر متعارف رو آوردند. وحید عمر، رئیس دفتر روابط استراتژیک و ارتباطات عامه ارگه ریاست جمهوری، پیشروی های اخیر طالبان را میپذیرد ولی میگوید که دوامدار نخواهد بود. از سوی دیگر مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق امریکا، با ابراز نگرانی درباره وضعیت میگوید که احتمال سقوط رو به افزایش است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان در امور عامه و استراتژیک، از افزایش روزافزون خشونت ها در این کشور اظهار نگرانی کرده است. آقای عمر روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که جنگ تحمیلی بر افغانستان به گونه به پیش برده می شود که در آن هیچ نوع اصول و قوانین بین المللی رعایت نمی شود. وحید عمر گفت که طالبان به فعالیت های تخریبی در افغانستان دست می زنند که در جهان کس مرتکب آن نمی شود. او در این مورد گفت:
همه روزه مکاتب سوخته می شود، متاسفانه همه روزه تاسیسات عامه آتش با آتش کشیده میشه، همه روزه محدودیت ها و قیودات بالای مردم افغانستان در جاهایی که دشمن ما اونجا قوت تهدید را داره تحمیل میشه.
مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور عامه و استراتژیک تایید کرد که طالبان در برخی ولایت ها پیشرفت تکتیکی داشتند، اما افزود که این گروه از دیدگاه استراتژیک با شکست روبرو شده است. طالبان هنوز در مورد این اظهارات وحید عمر واکنش نشان ندادند، اما هفته گذشته با پخش اعلامیه حمله بر غیر نظامیان و تاسیسات عامه را نکوهش کردند. در همین حال مکمستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، وضعیت در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته که احتمال سقوط این کشور در حال افزایش است. آقای مکمستر در صفحه تویتر خود نوشته که هنوز هم نیروهای امنیتی و دفاعی افغان روحیه بلند دارند، اما نیروهای خاص و کماندو به گفته او از جنگ خسته شدند. مکمستر افزوده است که طالبان تلاش خواهند کرد تا کابل و شهرهای دیگر را تحت محاصره قرار دهند. به نوشته او، گروه طالبان با استفاده از کشتن و تهدید می‌خواهند که ولسوالی‌های مهم را تصرف کنند. این اظهارات در حال بیان می شود که جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، پیش از این گفته بود که امریکا و متحدانش در 20 سال گذشته در زمینه ظرفیت سازی نیروهای امنیتی افغان همکاری کردند. او افزوده است که افغانستان حالا نیروهای هوایی دارد، نیروهای بیشتر در اختیار دارد، در حالی که طالبان به گفته او هیچ چیز ندارند. جو بایدن، رئیس جمهوری امریکا، نیز نیروهای امنیتی افغان را توانا خوانده است. در این حال حکومت افغانستان گفته که به زودی مناطق از دست رفته را از طالبان پس خواهد گرفت. در همین حال تلاش های صلح نیز به شدت ادامه دارد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در حال حاضر در قطر به سر می برد و قرار است که تیم های مذاکراتی دولت و طالبان و قرار است که با تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان دیدار کند. از سوی هم طالبان گفتند که هیئت این گروه به ریاست شیر محمد عباس ستانکزی به اشقابات پایتخت ترکمنستان رفته است. محمد نعیم سخنگوی دفتر این گروه در قطر در این مورد چنین گفت:
دیروز یک هیئت بلند رتبه امارت اسلامی افغانستان به سرپرستی محترم شیر محمد عباس ستانکزی صاحب به دعوت رسمی کشور همسایه ترکمنستان وارد اشقابات گردید و امروز جلسه با معاون وزارت خارجه آن کشور داشت. در این جلسه پیرامون موضوعات زیر ربط سیاسی، اقتصادی و امنیتی صحبت های مفصل صورت گرفت.
این سفر پس از آن صورت می گیرد که یک مقام ترکمنستانی به شرط این که نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفته که نیروهای آنها از یک پایگاه نظامیان به شهر ماری در نزدیکی مرز با افغانستان برای حمایت از نیروهای مرزی ترکمنستان در حال رسیدن هستند. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی گفته که این اقدام نشان دهنده نگرانی های آسیای میانه از وضعیت جنگی افغانستان است. ترکمنستان با افغانستان 800 کیلومتر مرز مشترک دارد. طالبان در این اواخر ده ها ولسوالی در شمال افغانستان را تصرف کردند، اما وزارت دفاع افغانستان این را عقب نشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خوانده است. تلاش های صلح همزمان با روند بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان ادامه دارد. استرالیا با تازگی اعلام کرده که ماموریت نظامی 20 ساله خود در افغانستان را به پایان رسانیده و 80 سربازش را که از میان 1500 نیروی آن کشور در افغانستان حضور داشتند بیرون کرده است. پیتر داتن وزیر دفاع این کشور اما گفته که اگر نیاز باشد بار دیگر نیروهای استرالیایی به افغانستان اعزام خواهند شد. روند بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان از اول ماه می سال جاری آغاز شده و قرار است که تا 11 سپتامبر سال جاری تکمیل شود.
از سوی دیگر شمار از دهقانان در ولایت بدخشان شکایت می کنند که جنگ و ناامنی در این ولایت مانع کارهای روزمره شان شده است. این دهقانان می گویند به دلیل جنگ و ناامنی تا هنوز نتوانستند که حاصلات امسالشان را جمع آوری کنند. از سوی هم مسئولان ریاست زراعت بدخشان هشدار می دهند که اگر تا یک هفته دیگر دهقانان حاصل زمین هایشان را جمع آوری نکنند، در زمستان آینده با مشکل بزرگ اقتصادی روبرو خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
این وضعیت اگر دوام کنه مردم شاید که خودکشی کنه با امید که حکومت چی اقدام میکنه در باره طالبا.
صبغت الله 35 ساله باشنده ولسوالی شهدای بدخشان پیشه دهقانی و باغداری دارد. او میگوید که در نتیجه درگیری میان گروه طالبان و نیروهای دولتی هفته گذشته با فامیلش از ولسوالی شهدا به شهر فیض‌آباد پناه آورده است. صبغت الله به رادیو آزادی میگوید که جنگ و ناامنی باعث شده است تا امسال نتواند در زمان معین حاصلات زمینهایش را جمع آوری کند.
کشت و زراعت مون رسیده است دراو کردن نمیتونه ایالت اگر دوام کنه دوام که کرده است فقط 3 روز 4 روز دیگه ایالت دوام کنه شاید که ما از گرسنگی بمریم و خاطری که ما عمود یال لغمانونی که بعدس میاریم از عمود کشت و کار زراعت مون همه اولای کفیدس مون که ما بعدس میاریم ما کدام وظیفه نه کدام عاید و کدام تجارت دیگه نه.
تقریبا بیشتر از 200 کیلومتر دورتر از ولسوالی شهدا در قریه شورابک ناحیه سوم صفی الله هم از مشکل مشابهی شکایت میکند. صفی الله به رادیو آزادی میگوید که زمان جمع‌آوری حاصلات دهقانیش فرا رسیده، اما به دلیل اینکه زمینش در منطقه بین جنگجویان طالب و نیروهای دولتی قرار دارد نمیتواند که کار کند. صفی الله نگران زمستان پیشی روی است.
برای ما بسیار مشکل خلق ما اینجا زمین داریم، باغ داریم، اما لی گندم داریم، گندم ناچگیره و ناچی بونده ورسه نه چگه نه دست جنگ باید پیش برانگ باید کار خدا کنیم خیلی نه باید دولار طالب جنگ کمی در باید جنگ کمی میشه رفتنگی.
نصیر احمد احمدی آمیر امور زراعتی ریاست زراعت بدخشان به رادیو آزادی میگوید که دهقانان برای حاصل برداری از زمین هایشان وقتی کم دارند.
اگر دهقین نتانند به موقع محصولشان را پروسس کرده اینا یا در موقع جنگ خدای نخواسته آتش میگیره یا نکی اگر یکان باران باشه وقتی که محصول دراو شده بود خراب میشه زحمت یک ساله از این به هدر میره.
اما نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که جنگجویان طالب در مناطق تحت تسلطشان اجازه کار را برای دهقانان نمیدهند. آقای نظری ادعا میکند که گروه طالبان در زمینهای زراعتی سنگر ساختند و مانع جمع‌آوری حاصلات دهقانان شدند.
ساعتی که تحت تصرف گروه طالبان است، اینا مشکلات زیادی را به مردم به بار آوردند، به خصوص برای داقین که جلوی کشت و کار از اینا را و زمینای از اینا را سنگر برای خود جور کردند که متاسفانه مشکلات زیادی برای داقین وارد شده و همچنان برای سایر شهروندا، چون از خانه های مسکونی اینا سنگر ساختن و همچنان از زمینای زراعتی و از مکان هایی که مردم زیست میکنن و به این دلیل مشکلات زیادی برای مردم وارد شده است.
اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، در تماس با رادیو آزادی میگوید که در مناطق زیر تسلط آنان در بدخشان، دهقانان و سایر مردم به گونه عادی مصروف کارهای روزمره هستند. بسیاری از 27 ولسوالی بدخشان در کنترل طالبان است. طالبان در زمان حاکمیتشان در سالهای دهه 90 میلادی در افغانستان نتوانسته بودند که بدخشان را تحت تسلطشان درآورند. از آغاز تا ختم ماه سرطان وقت حاصل برداری حاصلات باغی و زراعتی برای دهقانان در بدخشان است. اکنون که چند روز محدود از این ماه باقی مانده اند، صبغت الله و صفی الله و سایر باشندگان بدخشان آرزو دارند که جنگ و ناامنی در این ولایت ختم شود تا مردم به گونه عادی مصرف کارهای روزمره خود شوند. اما معلوم نیست که این آرزویشان چه زمانی به حقیقت مبدل خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ژاپن در آستانه میزبانی بازی‌های المپیک در توکیو حالت اضطراری اعلان کرده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی رو می‌شنویم.
وزارت زراعت افغانستان گفته که به 300 کارخانه‌دار زنبور عسل در ولایت ننگرهار کمک کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت گفت که این زنبورداران در 22 ولسوالی این ولایت مواد لازم برای تولید عسل دریافت کردند. آقای رستمی بر رادیو آزادی گفت این مواد موم شامل دارو، پمپ‌های سمپاشی، غذا، بشکه، پنجه‌های گردآوری عسل، کلاه مخصوص، قفس‌های انتقال ملکه و دیگر مواد و ابزارهای مورد نیاز زنبورداران می‌شوند. به گفته او، حدود 600 کارخانه بزرگ کوشک زنبور عسل در ننگرهار وجود دارد که 45,000 خانواده زنبور در آنها پرورش داده می‌شوند. به گفته آقای رستمی، امسال 550 تن عسل از این کارخانه‌ها به دست آمده است. به گفته سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 22 تا 30 گونه زنبور عسل در کارخانه‌های زنبورداری ننگرهار وجود دارد و حدود 2000 زن و مرد در این کارخانه‌ها کار می‌کنند. کار ساخت کانال آب سرشهر در ولایت بدخشان امروز آغاز شد. نظام اخپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در این پروژه 520 هکتار زمین کشاورزی آبیاری می شود. آقای اخپلواک درباره هزینه این پروژه چیزی نگفت، اما گفت که پروژه بازسازی کانال سرشهر از سوی اداره ملی مدیریت آب با کمک مالی بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا در ولسوالی بهارک بدخشان تامین مالی می شود. به گفته این اداره، هدف این پروژه افزایش مدیریت آب و توسعه زمین‌های کشاورزی است که زمینه اشتغال را برای مردم بدخشان نیز فراهم می کند. این هم بهای پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 85 پول، 1 یورو 94 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هند 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 501 افغانی.
در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک، ژاپن وضعیت اضطراری را به علت همه‌گیری ویروس کرونا در شهر توکیو میزبان این رقابت‌ها اعلام کرده است. محدودیت‌های تازه از امروز دوشنبه به اجرا گذاشته شده است. پیش از این توافق شده بود که تمامی رقابت‌های المپیک توکیو بدون حضور تماشاچیان برگزار شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
توکیو میزبان رقابت‌های المپیک تابستانی از امروز وارد مرحله تازه محدودیت‌ها شد. با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در ژاپن، محدودیت‌های تازه به اجرا گذاشته شده. تنظیم کننده های المپیک هفته گذشته گفتند که تماشاچیان نمی‌توانند به طور حضوری در بازی‌ها اشتراک کنند. پیش از این تمامی تماشاچیان خارجی از حضور در بازی‌های المپیک ممنوع شده بودند. کاتسونوبو کاتو منشی کابینه ژاپن دیروز گفت که از طرفداران همه ورزشکاران می‌خواهد که از آنها در خانه و کشورشان حمایت کنند. بازی‌های المپیک قرار است تا 11 روز دیگر آغاز شود و تا 8 آگوست ادامه یابد. بر اساس برنامه حکومت ژاپن محدودیت‌هایی که اکنون به اجرا گذاشته شده تا 22 آگوست ادامه خواهد یافت، به این معنی که تمامی رقابت‌های المپیک در محدودیت سپری خواهد شد. ژاپن از آغاز همگیری ویروس کرونا وضعیت خیلی بد و غیر قابل کنترل را تجربه نکرده، اما تا هنوز نگران است. شمار رسمی مبتلایان بیش از 815,000 تن و آمار مرگ و میر هم نزدیک 15,000 تن اعلام شده. روند تطبیق واکسین هم در ژاپن کنتر بوده و تا اکنون بر حدود 28% شهروندان حداقل یک دوز واکسین تطبیق شده است. علاوه بر ژاپن، شهر سیدنی استرالیا قرار است که محدودیت‌ها را از امروز تمدید کند، زیرا مقام‌ها هشدار دادند که مورد مثبت ویروس کرونا به 100 تن در یک شبانه روز رسیده. در ایالات متحده شرکت فایزر اعلام کرده که در نظر دارد که امروز با مقام‌های صحی آمریکا دیدار کند تا مجوز را برای تطبیق دوز سوم واکسن کرونا به دست آورد. مشاور ارشد رئیس جمهور جو بایدن گفته که تزریق دوز سوم خیلی امکان پذیر به نظر می رسد. انتونی فاوچی متخصص ارشد ویروس کرونا در امریکا می گوید که هنوز خیلی زود هست که به حکومت توصیه کند که دوز سوم واکسین را تطبیق کند. ایالات متحده بالاترین آمار مبتلایان مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا را ثبت کرده، باز هم حدود 48% از شهروندان این کشور به صورت کامل واکسین شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه آرمان ملی در شماره امروز خود نوشته که چرا غنی در روزهای پسین به خط دیورند علاقمند شده و به گونه در سخنرانی های خود از آن نام میبرد. سرمقاله نویس در ادامه نوشته که در مراسم افتتاح میدان هوایی خوست، رئیس جمهور طالبان را به مخالفت با خط دیورند فراخواند. در ادامه سرمقاله آمده است در حالی که در 5 سال گذشته کشیدن سیم خاردار در خط دیورند ادامه داشته و حتی در حال پایان یافتن است، رئیس جمهور افغانستان هرگز در این باره چیز نگفته. ما چرا اکنون متوجه این موضوع شده است؟ نویسنده پرسیده که آیا رئیس جمهور افغانستان می داند که طالبان از آن سوی خط به افغانستان می آیند و پاکستان یکی از حامیان جدی این گروه است؟ اما با وجود این از طالبان چنین خواستی را مطرح می کند. در ادامه نویسنده باری دیگر پرسیده که در پس این خواست چه چیز نهفته است؟ با گفته نویسنده، اکنون که کرسی جمهوریت به خطر افتاده است، رئیس جمهور نیز برای چنین اظهارات وقت می گذارد. نویسنده سرمقاله در پایان نوشته که در این شرایط حساس باید به همپذیری و وحدت کار شود، نه برای منافع شخصی. روزنامه هواد در سرمقاله خود نوشته که حمله های طالبان از زمان آغاز خروج نیروهای خارجی شدت گرفته است و این حمله ها زیان های بسیاری به مردم وارد کرده است. نویسنده این سرمقاله می نویسد در حالی که جنگ بیش از هر زمان دیگر در افغانستان شدت گرفته، در چنین شرایط حساس همه سیاستمداران باید برای وحدت تلاش کنند، نه برای منافع خودشان. در سرمقاله این روزنامه همچنین گفته شده که اگر جنگ به همین گونه ادامه یابد، افغانستان به شدت آسیب خواهد دید و چند پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نگرانی خود را برای پایان دادن به جنگ ابراز کرده و از طالبان خواسته که بیدرنگ صلح را بپذیرند، اما طالبان خواستهای افغانان و جامعه جهانی را نپذیرفتند. نویسنده نوشته که طالبان بندرهای مهم اسلام قلعه و تورغندی را که از دید اقتصادی مهم هستند را تصرف کردند و از این رو بهای مواد خوراکی نیز بلند رفته است. به گفته نویسنده، بر بنیاد آمارها افغانستان سالانه 52 میلیارد درآمد دارد که بیشتر آن از بندر اسلام قلعه جمع‌آوری می‌شود، اما این درآمد به خزانه افغانستان نمی‌رسد. نویسنده این سرمقاله در پایان می‌نویسد که طرف‌های درگیر باید با توجه به مشکل‌های اقتصادی مردم راه حل برای بحران روان دریابند. روزنامه اصلاح نوشته که طالبان در یک ماه گذشته افزون بر چندین ولسوالی برخی از مهمترین بنادر اقتصادی کشور را تصرف کردند. به نوشته سر مقاله نویس، طالبان تا کنون بندرهای اسلام قلعه، شیرخان و تورغندی را تصرف کردند و در صورتی که این بندرها پس گرفته نشوند، در آینده نزدیک میتواند منجر به جنگ اقتصادی در افغانستان شود. سر مقاله نویس پیشنهاد میکند که اگر طالبان کنترل خود به این بندرها را بیشتر کنند، بدون شک میتوانند برخی مناطق مهم دیگر را نیز تصرف کنند. نویسنده سر مقاله در پایان نوشته که اگر این بندرها به زودی از طالبان گرفته نشوند، با گذشت زمان این گروه از نظر اقتصادی نیز تقویت خواهد شد.
شاید شمار زیادی از دختران افغان می خواهند که همانند ملاله یوسفزئی باشند، اما آنها را نبردهای جاری و شرایط ناگوار کنونی در افغانستان از آینده ناامید کرده است. سازمان ملل متحد امروز 12 جولای را به نام ملاله یوسفزئی نامگذاری کرده است. در این گزارش نگاهی به مبارزه ملاله یوسفزئی و تأثیر آن به دختران افغان شده است.
او موږ په کار کې مخبل او جبل هم اهمیت ورکو غز دکړو کو او زه ډیره خوشاله يم چې خپل بجبګي دستلې شم از خپل په جبګي
8 سال پیش تلاش شد تا این صدا به خاموشی گراید، اما با آن هم تا هنوز به گوش ها میرسد.
خو ډیر شه ما شما ډیر شه زمونږ مشران نشاغي پښتو جبګي لیکل او دستل نشي.
این ملاله یوسفزئی است. ملاله از کودکی میکوشید تا در آینده الگوی بعد دختران باشد. او در گفتگوی با رادیو مشال میگوید که همه دختران باید به زبان مادریشان آموزش ببینند.
ما پښتو کې لیکل او دستل زده کړل.
من خواندن و نوشتن را به پښتو آموزش دیدم، اما بسیار کودکان و بزرگان ما هستند که آنها نمیتوانند به پښتو بخوانند و بنویسند و این جای بسیار بدبختی است.
در ډیره د بدقسمتۍ خبره ده.
اما اینجا در افغانستان نیز ذهنیت و اندیشه ملاله دختران افغان را به زندگی امید داده است. رزما باشنده شهر کابل میگوید که دختران افغان باید از شجاعت و دلیری ملاله یوسفزئی الگو بگیرند.
چون یک الگوی خوب به تمام دختران افغانستان باشه، بخاطر از اینکه او از شجاعت بسیار زیاد برخوردار بود. چون ما در دوره حساس قرار داریم و خیلی از نگرانیم همه دختران خانه نشین شون و در خانه بنشینن و از حق‌ها اولیه خود محروم شون.
ملاله در 12 جولای 1997 در محله سوات شهر مینگوری پشتونخوا چشم به جهان گشود. او دانش آموز 15 ساله بود که با کمک نهادهای خیریه محلی صدای خود را برای آموزش دختران در سوات بلند کرد. او یکی از جوانان فعال در بخش تعلیم و آموزش دختران در سطح منطقه بود که به دلیل همین کار و فعالیتش در 9 اکتبر 2012 در نتیجه حمله افراد مسلح به شدت زخم برداشت. ملاله 2 هفته در یک شفاخانه نظامی پاکستان بستر بود. پس از آن جهت مداوا به انگلستان فرستاده شد. ملاله یوسفزئی پس از مداوا در رسانه‌های بین‌المللی خبرساز شد. شمار زیادی از رسانه‌های خارجی درباره زندگی و مبارزه‌اش که از کودکی آغاز کرده بود، گزارش‌ها و فیلم‌های مستند آماده کردند. به ادامه این روند، حتی سازمان ملل متحد نیز در سال 2014 به ملاله یوسفزئی جایزه نوبل را اهدا کرد. او با گذشت زمان از سوی این سازمان سفیر صلح در بخش دختران برگزیده شد. سازمان ملل متحد 12 جولای را که برابر به تاریخ تولد ملاله است به نام او نام نهاد. بزرگترین آرزوی او دسترسی دختران به آموزش بود. فرزانه کوچی عضو ولسی جرگه میگوید که پیشرفت دختران مانند ملاله به دختران افغان این ذهنیت را می‌دهد که بیشتر کار کنند، اما تفاوت در این است که نبردها جلو همه آن را می‌گیرد. او افزود که اگر جنگ به همین گونه ادامه یابد، آموزش دختران در کشور با مانع روبرو می شود.
جایی را که ما شما در بارش می بینیم و می شنویم و خبر می شیم که تحت کنترل طالبان است، در اوج دختران نهایتا تا ابتدایه و متوسطه بسیار کم تعدادشان به مکتب دسترسی می داشته باشند، اکثرا مکاتبشان سوختانده میشه، از بین رفته میشه و بسته میشه.
اما طالبان همیشه تاکید کردند که فعالیت مکتب ها و نهادهای آموزشی را متوقف نکردند. افزون بر جنگ در افغانستان، سنت ها، رسم و رواج ها و درگیری های خانوادگی تا حد زیاد مانع آموزش دختران شده است که می تواند تا حد زیاد با تلاش فعالان مانند ملاله یوسفزای حل شود.
گزارش بود درباره روز بین المللی ملاله یوسفزای. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. همکارم ژکفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
مقامات گفتند که حمله دیروز طالبان بر شهر تالقان مرکز ولایت تخار عقب زده شده. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. قماندانی امنیه ولایت کاپیسا میگوید که حدود 40 جنگجوی طالبان در عملیات هوایی و زمینی قطعه 01 در این ولایت کشته شدند. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، نیروهای قطعه 01 را به کشتن 4 غیر نظامی به شمول زنان متهم کرده. به دنبال افزایش موارد ویروس کرونا در ژاپن، وضعیت اضطراری از امروز در شهر توکیو برقرار شد و تا 22 ماه آگست ادامه خواهد یافت. توکیو میزبان بازی‌های تابستانی المپیک امسال است. وزارت دفاع نایجر گفته که دست کم 49 تن به شمول 40 مهاجم مسلح در درگیری در منطقه جنوب غربی ناآرام این کشور در نزدیکی مرز با مالی کشته شدند. با پیدا شدن 4 جسد دیگر از زیر آوار در ایالت فلوریدا، شمار قربانیان ناشی از فرو ریختن ساختمان 12 طبقه‌ای در آنجا به 90 تن رسید. و بازیکنان تیم فوتبال ایتالیا با جام قهرمانی اروپا به خانه برگشتند. آنان در مسابقه نفسگیر و تماشایی دیشب حریفان قدرتمندشان از انگلستان را شکست دادند.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان بزرگان
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام به امید صلح و آرامی. من سلطان محمد سرور با همکاری تکنیکی میر احمد صافی در این بخش پروگرام 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی با شما هستم. دکتر فیض الله جلال، کارشناس مسائل سیاسی، و پوهنیار سیده مژگان مصطفوی، استاد پوهنتون، در این برنامه با ما مهمانند. به هر دویشان خوش آمدید میگوییم و به خاطر اشتراک در این برنامه ازشان تشکر میکنیم. موضوع بحث ما ایست که امریکا و ناتو بعد از 20 سال حضور در افغانستان، خارج ساختن سربازان خود از این کشور را تکمیل می کنند. بسیاری ها در داخل و خارج از افغانستان می پرسند که این حضور چی میراث از خود در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی و اجتماعی به جا می گذارد. بیشتر این سوال پرسیده می شه که آیا حضور غرب در افغانستان مردم سالاری را تقویت بخشید یا با ادامه جنگ بنیادگرایی تقویت شد؟ چه کسی از این حضور بیشتر بهره مند شد؟ چرا در سایه حضور غرب برخی مشکلات عمده مهار نشدند، چون کاربار مواد مخدر؟ اول از دکتر صاحب جلال میپرسیم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب صدای مرا میشنوین؟
بله، کاملا ما صدای شما را میشنویم. خدا کنه که شما صدای مرا بشنوید.
صدای شما را داریم، بسیار زیاد تشکر. غرب و حضور نظامی 20 سالش در افغانستان چه میراث از خود به جا میگذاره؟ بفرمایید.
به نام خدا، سلام به شما، سلام بر شنوندگان رادیو آزادی. به تردید غرب در افغانستان آثار مثبت و آثار منفی از خود به جا گذاشت. که آثار مثبتش هم نمیتوان نادیده گرفت و آثار منفیش هم چیزیست که ما عملا میبینیم. مثلا بنیادگرایی را از بین نبرد، بلکه برعکس بنیادگرایی و اسلام سیاسی را تقویه کرد. از کنفرانس بن تا امروز شریک قدرت که غربی ها و امریکایی ها کسایی بودند که کمتر با حکومت قانون و اصول دموکراسی و آزادی فردی باورمند بودند. یک بستر نامساعد ایواز میشد ایواز نشد. در امو بستر طالبان ظهور کردند و طالبان با اعمال خود، با رفتار خود، با کردار خود، با کارهایی که کردند تقویه کردند. ما بار گفتیم که طالبان اینا برخی از یک سیکه هستند، تفاوتای بسیار بنیادی هم ندارند. اما متاسفانه کاری که باید میشد نشد. مردم افغانستان انتظار داشتن حاکمیت قانون، حاکمیت قانون نشد. تفکیک قوا به معنای واقعی کلمه باید صورت نگرفت. قوای مقننه، قضایه، اجرایه مستقل می بودن، در نظارت یک دیگر به سر می بردن و به صورت هماهنگ فعالیت می کردن. کوتنه شد تمام قدرت پیش قوای اجرایه چپ رئیس جمهور، بانک پیشش بود، وزارت مالیه پیشش بود، حتی دیوان عالی و ستر محکمه و قوای مقننه زیر دست شد. او وکیلی را که میخواست پول بیشتر میداد، دستارخانش خود چرب و نرم بود. او وکیلی که دارید علاقهش نبود، منتقد بسیار عادی رفت آمد دید. به هر صورت انتظار بود که مردم افغانستان به وحدت ملی برسند و روند ملت سازی، دولت سازی باید صورت بگیره که در این راستا متاسفانه گام های بسیار ضعیف برداشته شد. مبارزه علیه تروریسم، مبارزه علیه بنیادگرایی، مبارزه علیه زر تولید و ترافیک مواد مخدر، مبارزه علیه جنایات سازمان یافته و سرمایه های جرمی بسیار ضعیف بود و کمرنگ بود. حتی در بعضی موارد آقای کرزی گفت
دکتر صاحب. استاد محترم، صدای شما قطع وصل میشه. اگر کمک موقعیت خود تغییر بتن شاید بهتر شنیده شوه. بفرمایید.
بسیار عالی،
ادامه بتن.
اما کارهای مثبتی هم صورت گرفت. آدم باید کارهای مثبت هم بگه. یک بیداری عمومی با وجود آمد، افکار عامه با وجود آمد. دیگه جامعه مدنی، اگرچه جامعه مدنی معاش بخور است، ولی به هر صورت جامعه مدنی رشد کرد. رسانه ها فعالیت های بسیار گسترده داشتند، آزادی بیان وجود داشت، حق انتقاد کردن هم مردم داشتند. اگرچه این حق هم محدود بود و نسبی بود، در اطراف نبود، چرا فرماندهان دادندان مسلح حق آزادی بیان و مردم نمی دادن، ولی در شهرها نسبتا خوب بود. انتخابات ریاست جمهوری شد، چیزی که مردم به انتخابات بلد نبودن. انتخابات پارلمانی شد، انتخابات شورای ولایتی شد، قانون اساسی تصویب شد، قوانین در پرتو قانون اساسی تصویب شد. افغانستان در نظم نوین بین المللی آشتایش هم میخواد جایگاه خود پیدا کنند و این چیزایی بود که غربی ها برای ما کار کردن. واقعا کنفرانس های بسیار بزرگ دایر کردن، کنفرانس توکیو، کنفرانس پاریس، کنفرانس شیکاگو، کنفرانس کابل،
تشکر،
کنفرانس. اما متاسفانه این کمک ها و این همه توجهات بنابر عدم صداقت دولت مردان افغانستان، عدم صلاحیت دولت مردان افغانستان و روح ملی و فکر ملی داشتن، همش گفته نمیتونم هم بخش عمدهش برباد را.
دکتر صاحب تشکر از صحبت‌های شما. اما جامعه جهانی و کشورهای خارجی تعاملشان با دولت افغانستان ادامه خواهد داشت. پوهنیار سعید مژگان مصطفی، استاد پوهنتون را هم با خود داریم. به برنامه خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام ادب دارم خدمت همکاران شما در استودیو، شما و مهمان عزیز برنامه و همچنین هموطنان عزیز ما در هر جایی از وطن عزیز ما که صدای ما را میشنوند.
تشکر بسیار زیاد و علیکم السلام. پیش از استاد هم پرسیدیم که امی حضور بساله غرب در افغانستان چی چیزی را به میراث به جای میگذاره، خصوصا در بخش حقوق زنان، اگر بفرمایین.
بدون شک هر پدیده ای را آدم از یک بود نمیتونه بررسی کنه، ابعاد مثبت و گسترده در بخش آزادی نهادهای مدنی، حقوق زنها، آزادی رسانه ها، آزادی بیان، آزادی اطلاعات، تطبیق کنوانسیون ها و قوانین بین المللی در سطح کشور شاید یکی از بهترین پیامدهای حضور کشورهای خارجی در افغانستان بود. در کنار از این تبعات مثبت دیگه که حضور غربی ها در افغانستان داشت، کمک های اقتصادی فراوان بود که در طول از این سال ها به حکومت افغانستان شد. مثلا شما اگر بودجه سال 1400 حکومت فعلی را در نظر بگیرین، میزان کمک های خارجی بالاتر از درآمد سرانه ملی ما و پولی است که از بودجه ملی خود ما تامین میشه. یعنی هنوز هم تقریبا میشه گفت 60% بودجه سالانه کشور کمک های خارجی تشکیل میده. اینا کلش در اقتصاد کشور، در فراهم آوری زمینه برای اعمار بندها و پلها و پلچک ها و مکاتب و شفاخانه ها و تاسیسات زیربنایی کشور، ادارات دولتی، ولسوالی ها، ولایات و همش تاثیرگذار بود. اما متاسفانه بحث اصلی که خارجی ها در افغانستان داشتن و آمده بودن تا بتوانن با تروریسم مبارزه کنن و امنیت در این کشور تامین کنن و مواد مخدر کشتش کاهش بتن و بتوانن که افغانستان به پایگاه امن در منطقه تبدیل کنن و بتوانن فساد اداری را کم ساخته از گسترش ناامنی ها و جنگ جلوگیری کنن، متاسفانه به این اهداف دست نیافتن. ما نمیتوانیم به عنوان یک شهروند کمک های میلیون و میلیارد و تریلیون دلاری را که به افغانستان شده ایره نادیده بگیریم. اینا را قابل قدر میدانیم، ولی ای کاش به اهداف که آمرده بودن و اهداف تحقق پیدا میکرد. متاسفانه هنوز هم افغانستان درگیر جنگ هست و ولایات ما در آتش جنگ میسوزن. متاسفانه هنوز هم در 28 ولایت کشور طبق آماری که سازمان جهانی داده کشت مواد مخدر جریان داره و هنوز هم عملات انتحاری و عملات بالای تاسیسات دولتی وجود داره و با رفتن خود هیچ کمک به کاهش جنگ، ناامنی، فقر و مواد کشت مواد مخدر و سایر مشکلاتی که ما داریم نکردن.
استاد مصطفی، از نظر شما آیا حضور غرب در افغانستان مردم سالاری را تقویت بخشید یا بنیادگرایی بیشتر ترسیخ شد از نظر شما؟
شاید در برخی از مناطق کشور، در کلان شهرها و در کابل و شهرهای بزرگ دیگه، یک مقدار مسئله حاکمیت قانون، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اطفال و اقلیت‌ها و معلولین و این بحث‌های داغ بود، آزادی رسانه ها مثلا، ولی در کل کشور تامین نیافت. متاسفانه مناطق دور افتاده، مناطق روستایی ما همچنان بنیادگرایی و همچنان ظلم و تعدی بر زنا، بر اطفال وجود داره. هنوزم زنای افغانستان خرید و فروش میشن، هنوزم از اطفال بهره‌کشی جنسی صورت میگیره، از زنان بهره‌کشی جنسی صورت میگیره، بهره‌کشی اقتصادی صورت میگیره. ولی بیشتر از این حرف ها صرف با چند کلان شهر کشور میتونیم بگویم، کابل، مزار، هرات یا جلال آباد یا چند شهر دیگه فقط اختصاص یافته بود.
استاد محترم، در سایه انکشافات اخیر که طالبا چندین ولسوالی را گرفته و ولسوالی های دیگه دست به دست میشه، دستاوردهایی که در عرصه حقوق زنان به دست آمده در 20 سال گذشته، آیندهش چطور میبینین؟
ما فکر میکنم که زن افغانستان دیگه زن 20 سال قبل نیست و طالبا هم طالبای 20 سال قبل نیستند. زنهای افغانستان به جز یک اقلیت محدود که شاید یک ذهن فمینیزم و یک ذهن غربیگرا دارن، اکثریت قریب به اتفاق زنهای افغانستان آزادی خود در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی می‌خواهند. اسلام حق کار به زن داده، حق تحصیل داده، حق تعیین همسر برش داده. تمام حقوقی که اسلام به زنها داده اگر در افغانستان تطبیق شود، من فکر می‌کنم نه طالب مشکل داره نه زنای افغانستان؟ در کجای قرآن آمده که زن درس نخوانه؟ در کجای قرآن آمده که زن حق اشتغال و تحصیل و بیرون رفتن از منزل نداره؟ زن پیغمبر ما، زن رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک زن تجارت پیشه بود، کار میکرد، درآمد خانواده پیامبر از همسرش بود، دخترانش و همسرانش همه به تدریس و به تعلیم زنهای دیگه و مردم مشغول بودند. بنابراین ما امیدوار هستم که ما نه ای طرف خط باشیم در او حده که ما آزادی زنها را خلاصه کنیم به آزادی که هایی که در غرب هست، نه در او حده باشیم که زن جایش در مطبخ بدانیم و بگوییم که زن از هیچ حقوق برخوردار نیست. اسلام زیبا دین وسط هست و حد تعادل همیشه در جامعه رعایت میکنه. ما امیدوار هستم که با مشارکت طالبان در حکومت هم ما حضور زنها را به صورت عام و تام در نهادهای مختلف داشته باشیم. اگر امروز زن در شفاخانه نباشه و یک زن دیگر ولادت نته، اما برادر طالب ما مجبور است که زن خود باز پیشه در صورت مرگش وضعیتش وخیم میشه پیش یک دکتر مرد ببره. بنابراین ما با دکتر زن ما احتیاج داریم، با معلم زن احتیاج داریم، با تمام مشاغلی که مشاغل با عزت اجتماعی هست زنها باید مشارکت داشته باشن. و ما امیدوار هستم که یک مقدار خواهرای ما هم ملاحظات یک جامعه اسلامی را در نظر بگیرن. اگر کسی میخواد واقعا به سبک اروپایی زندگی کنه، شاید ممکن نباشه در یک جامعه اسلامی. در هر صورت ما با عنوان یک استاد دانشگاه میخواییم بگویم که حد اعتدال، هم حضور گسترده زنها در جامعه و هم حفظ شونات و ارزش‌های اسلامی در جامعه در شرایط فعلی شاید به نفع زنهای افغانستان باشه.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. مشکل در افغانستان ایست که مردم بین رهنمودهای دینی و عنانات تفکیک کرده نمیتونن. به هر صورت برمیگردیم به استاد جلال. استاد شما رو با خود داریم؟
بله.
سوال مشخص ما ایست که چرا در سایه حضور غرب برخی مشکلات عمده افغانستان مهار نشدن، مثل کاربار مواد مخدر که فاجعه بار است. میلیون ها معتاد داریم در کابل و شهرهای دیگه.
چند مسئله با جنگ افغانستان ارتباط داره. یک کش مواد مخدر است. اینا در مواد مخدر فایده های بسیار کلان نهفته است و یک قسمت مصارف و هزینه های جنگ از همین طریق اینا رفع میکنند و پول های زیادی هم از این طریق برای خود پیدا کردند. بنابراین در امر مبارزه علیه زرع، تولید و ترافیک مواد مخدر اینا صادق نبودند. یک چیزی گفتن و یک چیزی کردن و کسایی را هم به زندان بردن، قاچاق برای درجه 40، درجه اول، درجه دو، درجه سه را به زندان نکشانیدن. قاچاقبر درجه 40، درجه 50 که از روی مجبوریت قاچاقبری میکرد به خاطر یک لقمنان او را دزگیر کردن و بالاخره به زندان کشانیدن. تعهد خود به مردم خود، تعهد خود به جامعه جهانی و تعهد خود به مردم افغانستان صادقانه پیاده نکرد. شما پیشتر یک سوال از خانم صفوی کردین که آمدن غرب اینجا با تقویت دموکراسی و نهادهای عدالت گستر انجامید یا با تقویت بنیادگرایی و اسلام سیاسی؟ این سوال شما پاسخ نیافت. من باید خدمتتان عرض بکنم که از 11 سپتامبر که غربی ها به اینجا آمدن در پیشاپیش امریکا، برای یک چند سال واقعا شعارهای مبنی بر دموکراسی، عدالت، برابری، برادری، حقوق زن، حقوق بشر، حکومت قانون، اما طور چیزای فیشنی شعار دادن، اما بسیار بزودی متاسفانه از امی شعارها آیسته اینا دست کشیدن و بیشتر فعالیت برای نیروهای بنیادگرا و اسلام سیاسی مساعد ساختند. یک تعدادی از اینا را در محور قدرت آوردند و یک تعدادی از اینا را در بیرون قدرت سیاسی تقویه مالی کردند.
دکتر صاحب،
مشترک دولت کرزی، مشترک دولت اشرف غنی با اینا حکومت کردند. و حتی شرایطی را مساعد ساختن با توجه به انعنات سنت های جامعه، عقیب ماندگی جامعه که بنیادگرایی به جای از اینکه ضعیف شود پس دوباره ای باید تقویت شود به یک نیرو تبدیل شود که امروز ما و شما میبینیم که به یک قوتی بسیار کلان تبدیل شده. در این مبارزه ناتو و امریکا مبارزه معقول نکردند، به خاطر از این که وقتی که شما میخواین علی دزد مبارزه کنین، امرای دزد علی دزد مبارزه کردن نمیتونین، باید علی
کسای
مبارزه همکاری میکردین و مشترک مبارزه میکردین که نو معتقد به مبارزه علی بنیادگرایی بودن.
دکتر صاحب
بنیادگرا علی بنیادگرا مبارزه نمیکنن.
پوزش میخوایم چون وقتی که غرب در افغانستان آمد، نیروهایش امی اسلامیست ها یا گروه های اسلامی سیاسی در صحنه حضور داشتند، غرب مجبور بود که امرای اونا تحمل کنه، و دیگه ای که برای گسترش مردم سالاری نهادهای بمیان آمد، مثل که خود شما گفتین انتخابات شد، پوانتون و دانشگاه ها گشایش یافت، خصوصی و دولتی برای رشد و تربیه نسل جدید که آگاه باشه و مسائل همرنگ با جهان دنبال کنه. چطور؟
نه، حال این کارات ما نمیگم که ایش نشده، ولی اساسی نشد. غرب آمد، اینا بودن، اما در کناری از اینا باید نیروهای ملی دیگراندیش و روشنفکرم کم بیش چانس میدادن که متاسفانه چانس ندادن. تمام بازی به محور منافع اینمی زورگویا، چماق بدستا و کسایی که باورشان اعتقادشان به اسلام سیاسی هست. حالا این برادرها در این طرف یک مقدار ظاهرن خود نشان میتن که ما اصلاح شدیم، ولی در عقایدشان، در تفکرشان مانند طالبا، مانند داعش، مانند گروه های دیگه القاعده و دیگه هستن. چرا ما خود بازی میتیم؟ چرا دروغ میگیم؟ چرا اصلا میخواییم حقایق از نظر مردم پت و پینهان کنیم؟ اینا همشان مربوط به جزیره وحشت هستن، به جزیره ترور هستن، به جزیره عقیدگرایی هستن که جامعه را در قهقرا و جامعه را در حال سقوط و اضمحلال قرار دادن و کلش در برابر نیروهای ملی دیوار ایجاد کردن. نیروهای روشنفکر که حق ندادن، متکلمین حق ندادن، کسایی که با اینا ارتباط نداشت در کارزار اداره، دولت، حکومت، حتی از ارتش کشیدنشان، از پلیس کشیدنشان، نام گذاشتن سرشان که 30 سالشان بالاست، که اکثرش پر انرژی بودن و از نظر روانی و روحی قوی بودن، میتونستن در اردو کار کنن، در پلیس کار کنن، در استخبارات کار کنن، در پانتون ها و دانشگاه ها کار کنن. متاسفانه در بخش های رسانوی و دیگه بخش ها
تشکر.
کار کنن تشکر
تشکر دکتر صاحب.
بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه در فلان جا درس خونده و تحصیل کرده. حتی به این حد اینا متاسفانه عقبگرد کردن. بنابراین من میتونم به جرأت بگم جزی تاریخ میشه این حرفای ما. این بحث شما یک بحث علمی و تاریخی است که غرب در اینجا آمد برای تقویت دموکراسی به معنای واقعی کلمه، به تقویت نیروهای دیگراندیش، نیروهای ملی، نیروهای روشنفکر و حتی زنان که مستقل بودند. خشونت سیاسی بالا یک تعداد زنا کردند که اونا با دستگاه دولت همکاری نداشتند، با استخبارات بیرونی رابطه نداشتند، برشان چانس کار ندادند، چانس پیشروی ندادند، تمام چانس ها را از پیششان گرفتند، خانه نشینشان کردند و با خشونت سیاسی رو در اونشان کردند.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب تشکر.
حتی یک تعداد زیادی از مردم های متخصص دانشمند ما مجبور شدن که فرار کنن، تهدید به مرگ شدن.
تشکر دکتر صاحب.
به
استاد مصطفی هم نوبت میتیم. استاد محترم، شما چه فکر میکنین که در سالیان اخیر دیگر اندیشان زیر فشار بودن و محدودیت سرشان وضع شده بود و منزوی ساخته شده بودن، یا چطور؟
خب البته حرفای استاد رد نمی کنم،
ولی من فکر میکنم به عنوان کسی که 16 سال در حکومت افغانستان کار کردیم و به مدت 14 سال معین وزارت بودیم، یک سال سرپرست وزیر بودیم، دو سال رئیس بودیم و تمام از این مدتی که کار کردیم، نمیخوایم بگویم که به ما چانس داده شد بدگاه داده نشد یا بدگاه داده شد، نمیخوایم این را قضاوت کنم. ولی چیزی که بسیار مهم هست، ای کاش به افراد صادقتر و با تعهدتر به خصوص در بخشای نظامی ما چانس بیشتر می دادیم. من تایید می کنم که ما جنرال های بسیار کارکشته داشتیم که می توانستن جنگ مدیریت کنن، ولی ما معاون وزارت ها را دخترها و بچه های 23 ساله را آوردیم که نتوانستن مدیریت کنن و اینا شکست خوردن. تجربه از همه چیز بالاتر است، از علم بالاتر است. ما با دادن مدیریت به اقشار بسیار جوان و کم تجربه به خصوص در عرصه اردو و ارتش یک شکست ما با عمدن یا فهوان یا از روی نفهمی در بخش اردو و ارتش خود دادیم و این گفت بسیار چی است که من این بخش تایید میکنم. اما خودم به عنوان یک زن تحصیل کرده افغانستان که استاد دانشگاه بودیم و ماستری داشتیم، 16 سال تانستیم در خدمت مردمم باشم، با صداقت کار کنم. اگر فعلا معین وزارت هم نیستم، هیچ قصد از این را ندارم که یک کلمه حتی برخلاف حکومت افغانستان گپ بزنم. حکومت افغانستان صادقانه تلاش خود کرده، ولی ای کاش در کار گماشتن افراد با تجربه تر میتونست بیشتر تلاش کنه و از جنرال های سرسفید با تجربه افش در زمینه مدیریت جنگ استفاده میشد به جای دخترها و بچه های 23 ساله در معاونت وزارت دفاع و وزارت داخله و ریاست امنیت ملی تا ما به میدان جنگ پیروز می شدیم. پیروزی اصلی باید در میدان جنگ می بود. ببینین ما چقدر قربانی دادیم. 60,000 سرباز خود ما قربانی دادیم برای اینکه ما درست نتانستیم مدیریت کنیم. ما به صدها و هزارها زن بیوه فعلا داریم، اطفال یتیم داریم. ما بر مدیریت از این نتانستیم موفق باشیم. امروز در هر دو طرف خط جنگ کسایی که کشته میشه قربانی اصلی از کی است؟ قربانی از این زنها و اطفال است و این یک بخشش برمیگرده به عدم مدیریت صحیح جنگ که متاسفانه ما در این قسمت اشتباهات داشتیم.
استاد مصطفی یک جهان ممنون، در دقایق اخیر برنامه هستیم. یک سوال میپرسم اگر شما اردیتان جواب بتین. دکتر صاحب جلال، در سایه تجدید جنگ و وضعیت فعلی آینده را چطور میبینین دکتر صاحب؟
ما دو گپ دارم، یک سوال شما رو جواب میدم، یک گپ آخر ما هم بگم.
بفرمایید.
اینمی میفهمین از 11 سپتامبر اینمی کرزای و گروپش همه اداره است تا که تانیس امریکا و ناتو را بازی داد ملل متحده. اینمی اشرف غنی میدانین خودش معاونینش همی دستگاهش اینمی کلش اینمی امریکا را اینمی انگلیس را اینمی خدا بشه نزدیک با اروپا میگیرن همه را بازی دادن. چیزی مهم نفهمی، کمک های اساسی به مستحق ترین مردم افغانستان که عبارت از فقرا و بیچارا، یعنی اکثریتی که قربانیان اصلی را همامونا میبینن نرسید. میدانین کمک ها برای مردم افغانستان بود، نه برای چارت چار کلا. اما تمام کمک ها حیف میل شد، در خارج خانه ساخته شد، در داخل باغ ها و قصر ها ساخته شد، مردم گدا گداتر شد، ثروتمند ثروتمندتر شد. اینا به مردم خود خیانت کردن و به حامیان بین المللی ما همین سوال شما را علی جواب میدون.
بفرمایید.
ما آینده را در موجودیتی از اینا تاریک میبینیم. اگر همین دیگ است و همین کبلز، حال تفلان خراب میبینم. اگر یک تغییر بیاید در کادر رهبری مملکت، سیاست تغییر بخورد، قدرت مردمی شود، افراد آگاه و متخصص در رأس امور، در مدیریت اداری، قضایی، سارنوالی، نظامی، قانونگذار قرار بگیرند، من فکر میکنم که آینده ما روشن خواهد بود. اگر بازم همینا باشن، همین دزدای سر گردنه، ما این آینده نمیبینم. مردم بیچاره، من نمیفهم برای چی
تشکر استاد. از استاد مصطفی میپرسیم آینده را چطور میبینین در سایه تجدید جنگ؟
بسیار تشکر از شما. من فکر میکنم که آله که غربی ها آمدن و تنها آمریکا 23,000 کشته داد، 20,000 زخمی داد و 2 تریلیون دلار مصرف کرد و نتیجهش هم در بخش نظامی صفر بود و رفت و ما تنها هستیم فعلا. چقدر خوب است که با مدیریت خود افغانها تمام مسائل جنگ و صلح و همش پیش برد. و اگر ما، من فکر میکنم در این مقطع از خود امو شهامت افغانی خود نشان بدیم، امو اتحاد و برادری خود برقرار بسازیم، قرآن با وسط بانیم، کشور اسلامی هست، هرچی قرآن میگه بر اساس از او فیصله کنیم، نه بر اساس عرف و عنانات قبیلوی، ما بر آینده هم تسلط پیدا میکنیم. اگر تعداد کسایی که دیدگاه غربی دارن سر دیدگاه خود تاکید کنن، کسانی که دیدگاه افراطی نسبت به اسلام دارن سر دیدگاه خود
تشکر استاد
کنن، ما
وقت ما به پایان رسید. شنوندگان عزیز، این بخش 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. من از مهمانان عزیز دکتر فیض‌الله جلال و پوهنیار سیده مشگان مصطفی